ډیره مننه مختار صاحب.
سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم می گویم. پروگرام این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران امروز تایید کرد که امیر علی حاجی زاده قمندان نیروهای هوایی این سپاه در اثر حملات اسرائیل کشته شده. پیشتر از این اردوی اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس یا توییتر سابق گفته بود که آقای حاجی زاده را در عملیات نظامی خود کشته. امیر علی حاجی زاده از قمندان های ارشد سپاه پاسداران بود که از سال 1388 به این سو قمندانی نیروهای هوایی و فضایی این سپاه را بر عهده داشت. او در سال 1398 پس از فیر راکت سپاه بر یک طیاره مسافربری اوکراینی که به کشته شدن 176 تن انجامید مسئولیت آن را بر عهده گرفت، اما مورد پیگرد قضایی قرار نگرفت. نام او در لیست تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا نیز قرار داشت. حاجی زاده به حیث یکی از چهره های کلیدی در ساختار نظامی و امنیتی ایران و متحدان منطقه‌ای آن شناخته می شد. رافائل گروسی رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد می گوید که در حملات گسترده اسرائیل بر ایران تأسیسات هسته‌ای نتنز آسیب جدی دیده. تأسیسات غنی‌سازی یورانیوم نتنز در شهر شمالی اصفهان در ایران موقعیت دارد. در این حال خبرگزاری فارس ایران گزارش داده که در حملات تازه اسرائیل شهر تبریز در شمال شرقی این کشور هدف قرار گرفته و پس از حملات اسرائیل رسانه‌های ایرانی از آتش سوزی در میدان هوایی تبریز خبر دادند. اسرائیل شب گذشته نیز بر بیش از 100 منطقه در ایران حمله کرده بود. در این حملات چندین مقام ارشد ایرانی از جمله حسین سلامی قمندان سپاه پاسداران و محمد باقری لوی دریسیز نیروهای مسلح ایران کشته شدند. رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گزارش داده که در این حملات 6 دانشمند هسته‌ای ایران نیز کشته شدند. حملات اسرائیل بر ایران واکنش‌های تند جهانی را در قبال داشته. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از ایران خواسته تا هر چه زودتر به یک توافق در زمینه برنامه هسته‌ای‌اش تن دهد. ترامپ در شبکه اجتماعی تروت سوشال متعلق به او امروز نوشته تا اکنون هم کشتار و ویرانی زیاد رخ داده، اما هنوز فرصت باقی است تا به این کشتار پایان داده شود. ترامپ همچنان از حملات آینده که به گفته او قبلا برنامه ریزی شده و خشونتبارتر از این خواهد بود هشدار داده. پیش از این مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته بود که اسرائیل به طور یک جانبه علیه ایران اقدام کرده و آمریکا در این عملیات نقش نداشته است. حکومت طالبان در افغانستان نیز حمله امروز اسرائیل بر ایران را محکوم کرده، آن را ترور قمندان‌های نظامی و دانشمندان اتمی خوانده. حکومت طالبان همچنان گفته که در این حملات نقض واضح تمامیت ارضی و حاکمیت ملی یک کشور است. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد هم گفته که طرفین باید نهایت خویشتنداری به خرج دهند و از ورود و درگیری‌های عمیق‌تر پرهیز کنند، زیرا منطقه تحمل همچو بحران را ندارد. مارک روته سرمنشی پیمان نظامی ناتو نیز امروز گفته که ضرور است تا همپیمانان ناتو به شمول آمریکا برای کاهش دادن تنش‌ها تلاش کنند. وزارت امور خارجه عربستان سعودی هم این عملات را تجاوز آشکار اسرائیل و نقض حاکمیت و امنیت ایران و قوانین بین‌المللی خوانده، گفته که شورای امنیت سازمان ملل متحد و جامعه جهانی باید برای توقف این اقدام وارد عمل شوند. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌ها به روزهای جمعه و شنبه در 20 ولایت افغانستان هشدار داده، گفته که ولایت بدخشان، تخار، نورستان، لغمان، ننگرهار، کابل، لوگر، پکتیا، کاپیسا، پنچهر، پروان، بغلان، سمنگان، بلخ، سرپل، بامیان، غزنی، غور، دایکندی و میدان وردک به شمول سالنگ‌ها شاهد باران‌ها خواهد بود که مقدار آن در مناطق مختلف بین 15 الا 40 میلیمتر پیش بینی می شود. به گفته ریاست هواشناسی در ولایت شرقی، جنوبی، غربی و مرکزی به شمول سالنگ ها احتمال بادهای شدید توأم با گرد و خاک وجود دارد که سرعت آن در مناطق مختلف بین 50 تا 90 کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود. این هشدار در حال صورت گرفته که به گفته مقام‌های محلی طالبان در بدخشان در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها روز چهارشنبه گذشته خسارات سنگین مالی به مردم وارد شده، تا هنوز از تلفات احتمالی جانی ناشی از این رویداد گزارش نشده است. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، حال توجه کنید به تکرار برنامه در امواج آزادی.
در آزاده پتسپوک
در امواج آزادی. سلام، فرشتان گستم به برنامه در امواج آزادی خوش آمدید. یک نظامی ارشد امریکایی گفته که شاخه خراسان گروه داعش در ماهای اخیر ضربات سنگین را متحمل شده است. جنرال مایکل کوریلا، قماندان فرماندهی مرکزی نیروهای امریکایی، ای را در کمیته خدمات نیروهای مسلح مجلس نمایندگان امریکا گفته. همزمان با این، یک مقام امریکایی دیگر که از او نام برده نشده به صدای امریکا گفته که شاخه خراسان داعش خسارات قابل ملاحظه را در چند ماه اخیر متقبل شده، زیرا رئیس جمهور ترامپ امریکا را دوباره در مسیر مبارزه با تروریسم قرار می دهد. مقام های امریکایی در حال از تصحیف شاخه خراسان گروه داعش سخن میگن که روز دوشنبه از یک درگیری بین جنگجویان داعش و طالبان در کابل گزارش شد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، پس از این درگیری به رسانه های محلی گفت که نیروهای آنان به یک مخفیگاه گروه داعش در حوزه 15 کابل حمله کردند. مجاهد از کشته شدن دو جنگجوی داعش در درگیری خبر داد. طالبان در طول یک سال گذشته بارها گفتند که شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان تا حد زیاد سرکوب شده، اما نگرانی ها هنوز از فعالیت این گروه در افغانستان و پاکستان وجود دارد. این نگرانی ها تا چی حد واقع بینانه است؟ آیا طالبان توانایی مبارزه با داعش را در افغانستان دارند؟ به این موضوع در برنامه حاضر در امواج آزادی بحث میکنیم. میمونای هم در برنامه با خود داریم. میمونای ما را تا لحظات دیگر معرفی میکنم. شما شنونده های رادیو آزادی هم میتونین که اگر سوال دارین در این رابطه به رادیو آزادی زنگ بزنین، از میمونای ما سوال کنین، یا از وضعیت مناطقتان چشم دیدتان در این رابطه به ما بگوین. شماره واتساپ ماست 004-207-2300-8111. میمونای برنامه ما هستن عزیز احمد زای، آگاه امور سیاسی، و همچنان محمد عیسی قطمر، آگاه امور سیاسی و استاد در پانتون برلین. با میمونای خود تا لحظات دیگر سخن آغاز میکنیم. با رادیو آزادی بمانین.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر که شنونده در امواج آزادی هستین. ای بحث خود با محمد عیسی قطمر، آگاه امور سیاسی و استاد در پانتون برلین آغاز میکنم. قطمر صاحب سلام به شما، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. در حال حاضر شاخه خراسان داعش در افغانستان چقدر فعال است؟ آیا فعالیتش می توان تهدید جدی خواند؟
تشکر فرشته جان، سلام بر شما، شنونده عزیز و مهمان گرامی شما جناب همزیسی. اگر ما در یک جمله کوتاه عرض بکنم، داعش و گروپ های دیگه افراطی که ریشه مذهبی دارن، اینا کلشان تهدید هستند بر نظام ها و بر منطقه و حتی بر جهان. نظر به ایسایی که در مورد تنها داعش گفته میشه که در طول اینمی 3 سال یا 4 سال در افغانستان اینا 300 حمله انجام دادن. البته به اشکال مختلف و انواع مختلف. و دیگه ای که خود داعش برای ناامنسازی منطقه با وجود آمده، یعنی امو استخبارات های بسیار بزرگی که در عقب از اینا قرار دارن، برای اهداف خود اونا برای ناامنسازی افغانستان و منطقه، مخصوصا اینمی شاخه داعش شاخه خراسان که هدف از اینا ناامنسازی در پاکستان، در افغانستان، در ایران و در آسیای میانه است. ای که امروز حکومت های منطقه میتونن که را جلوگیری بکنن یا خیر، ما فکر میکنم ای بسته و ایست که چقدر صداقت در عمل کردی کشورها صرف نظر از سیاست ها و جیوپولیتیکشان در منطقه، چقدر اینا صادق هستند برای از بین بردن شاخه خراسان داعش، که البته ای تهدیدش متوجه کشور ماست. تا جایی که دیده میشه این گروپ ها بعد از اینکه، البته این هم نباید فراموش کنیم که این شاخه خراسان داعش و یا گروپ های دیگه که امروز از او نام گرفته میشه و مشخص میشه که اینا در افغانستان موجود هستند، این جریان ها یا گروپ های ملیشه‌ای یا اسلامگرا، اینا گروپ ها هستند که در وقت حضور نیروهای ناتو و امریکا در افغانستان اینا در اینجا جای بجای شد.
بله، اما استاد گرامی، اکنون خو حکومت طالبا ادعا میکنه دمی نزدیک به 4 سال که داعش سرکوب شده و یک مقام امریکایی هم همانطور که من در آغاز گفتم گفته که تا حد زیاد داعش سرکوب شده. شما کوتاه اگر بگوین که آیا تهدید داعش در افغانستان جدی است یا خیر؟
بله جدی است، ولی سرکوب نشده. بر صورت ما میبینیم عملیات ها از اینا رو میبینیم و امو قدرت شان رو میبینیم که در منطقه، در افغانستان، در آسیای میانه، شما دیدین سال گذشته در ایران، در مسکو، یعنی بسیار بسادگی آدم باید ایران قبول نکنه که سرکوب شده. البته حکومت طالبازی یک نوع استفاده میکنن به خاطر از اینکه برای دنیا نشان بده که ما توانستیم که داعش خراسان در افغانستان کنترل بکنیم و این را به حساب خود یک دستاورد به حساب بیارن که اینا توانستن که داعش تهدیدش از بین ببرد، در حالی که باز خود از اینا میگن که داعش در مجاورت از اینا در پاکستان، در بلوچستان، در این مناطق از طرف استخبارات پاکستان تقویه میشه، ترینینگ داده میشه. یه زارات خود امی مقامات اولی رتبه خود طالب هاست که گفت.
بله، به شما بر میگردم اتمر صاحب. امی اظهارات مشابه را چند پیش زلمه خلیزاد، نماینده ویژه پیشین ایالات متحده در امور صلح افغانستان هم داشت. به این بر میگردم. اکنون از عزیز احمدزی صاحب آقای امور سیاسی تشکر میکنم که در این بحث همراه ما هستن و دعوت ما را پذیرفتن. احمدزی صاحب، اگه کمی به شنونده ها شما بگوین، تحلیل کنین که هدف اصلی داعش از فعالیت در افغانستان چیست به نظر شما؟
سلام خانم نگاه، سلام به شما، سلام به جناب اتمسه و همچنان به شنوندگان شما، تشکر بسیار زیاد. خانم نگاه، اگر ما ببینیم، ما البته نه تنها به ارتباط آگاه سیاسی، ما به ارتباط صلح همچون تقریبا یکی از اشخاص بودم که پروگرام صلح در افغانستان وقتی که شروع شد من از بنیانگذارایش هستم دیگه. من البته در این باره اگر از معلومات زیادتر دارم در باره خود طالب ها و نظامشان و یا رهبرانشان به ارتباط بودیم در پروژه، به ارتباط کاری داشتیم با هم. و همچنان وقتی که اینا ظهور میکردن به نام داعش یا به نام داعش خراسان، بخش خراسانشان در سال 2015 وقتی که اینا ظهور کردن، ببینین در شروع ما در افغانستان هیچ داعش نداشتیم و داعش یگانه وقتی که داعش در افغانستان پیدا شد در 2015 و یگانه جایی که داعش در او ظهور کرد مناطق سرحدی پاکستان بود. پس داعش با بسیار تأسف باز هم از طرف پاکستان داخل افغانستان شده. در افغانستان داعش نبوده هیچ و نه هم آمده میتونستن، چون در سرحدات در مناطق سرحدی پاکستان در البته اونا جا بجا شدن و از اینجا بالاخره انتقالش دادن به افغانستان در مناطق مومند و اچین و شینوار و به این طرف که باز فعالیت خود شروع کردن. وقتی که اینا فعالیت خود شروع کردن به رهبری البته حافظ سعید بیبی خودشان یک پاکستانی بوده، باز بالاخره هر رهبر که اینا داشتن که تا حالا البته فعلا رهبر هفتمشان است شهاب المهاجر، قبل از این از شش رهبر از اینا کلگیشان تبعی پاکستان بودن، تبعی اونمون ملاهای پاکستان بودن، اونمون ملاهای بودن که فکر تا زیاد حد زده میشه که کتی نظام پاکستان باید در ارتباط بودن و بالاخره به یک نوع از انواع از تاریخ اونا گفته میشه که اینا کمک میشدن. و در افغانستان وقتی که اینا آمدن یگانه علتش ای بود که فکر میکنم که نظام افغانستان اول تضعیف بسازه و کوشش کنن که اگر از بین برده بتانشه که او را هم نتانستن و بالاخره یک جنگ صورت گرفت در بین طالبا و اینا که اینا در مقابل طالبا شکست خوردن و گروپایشان تقسیم شد، افرادشان رفتن فرار کردن، یک چیز زیادشان به حکومت افغانستان پیوست و تعداد زیادشان هم پس رفتن به طرف پاکستان و این طرف ها رفتن دیگه. یگانه هدف از اینا فکر میکنم نه اسلام است نه شریعت است، یگانه هدفشان صرف همین منطقه را به امنی را در منطقه ایجاد میکنن، به امنی را البته در افغانستان کوشش کردن که ایجاد کنن و بالاخره از طریق از اینا اهداف بزرگی که شاید هم قدرت های از اون منطقه در این شامل باشن که بالاخره انتقال کنه به آسیای مرکزی و از مملکت های بیچاره آسیای مرکزی را ناامن بسازن دیگه. من فکر میکنم یگانه هدف شیناستن. حالا فعلا البته فعلا چون طالبا قدرت در افغانستان در دست دارن و اونا میخواین که با جهان ارتباط خوبی داشته باشن خصوصا با همسایگاهشان، اونا اینا رو اجازه نمیتن و به مخاطر باز هم وقت ناوقت با هم اینا کوشش میکنن که حملات را اجرا انجام بتن علیه طالبا و طالبا هم اینا را کوشش میکنن که از بین ببرن و جلوگیری میکنن از این که فکر میکنم جلوگیری میکنن از این که اینا یک تهدید را ایجاد کنن به مملکت های همجوار و بالخصوص به مملکت های آسیای میانه.
تشکر احمد زید صاحب، لطفا امرای ما بمانین. یک بار دیگر به شنونده های رادیو آزادی بگویم که شنونده در امواج آزادی هستن و امروز در رابطه به فعالیت گروه داعش در افغانستان تحت حاکمیت طالبان صحبت میکنیم. محمد اسحاق اطمر هم میمان ما است. اطمر صاحب، مبارزه علیه داعش در زمان جمهوری مخلوع هم جریان داشت، طالبا هم میگن که داعش سرکوب کردن در نزدیک به 4 ساله که به قدرت برگشتن در افغانستان. افغانستان شاید عملات خونین و مرگبار از طرف داعش بوده که خود داعش مسئولیت کشته شدن ده ها غیر نظامی را در افغانستان گرفته، در اماکن مقدس گرفته. به نظر شما اکنون مبارزه طالبان نسبت به فعالیت داعش چگونه است؟ آیا واقعا طالبان توانستند که این گروه را در افغانستان سرکوب مهار کنند؟
ببینین، اگر ما اینطور فکر بکنیم که داعش تنها تهدید بر افغانستان نه بلکه بر منطقه و جهان است، در اون صورت اهداف داعش هم وسیع است، یعنی ماورای افغانستان است و چنانچه قبلا هم عرض کردم عملیات های زیران را ما بیرون از افغانستان هم شاهد بودیم. از خاطر گفته میتونیم که یعنی تا زبانی که یک هماهنگی و یا یک همکاری بین کشورهای منطقه موجود نیاید، ما فکر میکنم از بین بردن داعش و یا مهار داعش کار آسان نیست. این بخاطر از ایست که داعش از امکاناتی که داره، امکاناتش البته واضح تر بگیم امکانات مالی که داره و بیکپی که داره، یعنی داعش ایتر نیست که ما ایتر فکر بکنیم که داعش چند نفر که اینا مفکوری اسلامی دارن و عقیده متحد دارن اینا کسا هستن که علیه مذاهب دیگه تصمیم میگیرن و با اونا مبارزه میکنن، اوتر نیست. یعنی در پالی زیگپا اینا از پشتیبانی استخبارات بسیار بزرگ دنیا اینا بهرمند هستن، از امکانات مالی از اینا بهرمند هستن. چرا اگه امکانات نباشه، یعنی ما میفهمیم که در افغانستان امروز مردم از نظر و مشکلاتی که دارن اینا دست به هر کار میزنن. مثلا در افغانستان میبینین مردم به خاطر از اینکه زندگیشون از نظر اقتصادی مشکل دارن اینا میرن مهاجرت به مهاجرت ها پناه میبرن، پاکستان میرن، ایران میرن، درهای اروپا کشته میشن، هزار مصیبت سر از اینا میاد. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه اینا امو یک لغمانان را برای خود و فامیل خود به دست آورده بتانند. این حالی زمینه بسیار خوب سربازی برای داعش و گروپ های افراطی در میتوی شرایط مساعد است در داخل افغانستان و در منطقه، در حالی که داعش از امکانات بسیار بالای مادی برخوردار است. اینا میتونند با آسانی سرباز بگیرند، با آسانی عملیات بکنند و باسانی به اهداف خود برسند. ای که آیا این محدود میشه یا میتونه طالبا امی کار بکنه، من گمان نکنم، بخاطر از اینکه قبلا نرز میبود که اونا پشتیبانه بسیار قوی دارند، حتی کشورهای منطقه اینا رو هم پاری میکنند. برای از اینا امکانات آموزش تسلیحات، شما دیدین زمانی که طالبا حکومت جمهوری سقوط کرد، طالبا و یا پیش در زمان خود جمهوریت هم تقریبا 20,000 زندانی از زندان های افغانستان آزاد شدن. شما فکر میکنین که چقدر از این داعش بده؟ زمانی که خود طالبا اینا را آزاد ساختن، آیا اینا را ضعیف میسازه یا قوی میسازه؟ ما فکر میکنم که اینا را بیشتر نیرومند میسازه، به خاطر از اینکه امو زبده ترین نیرو از اینا در زندان و اونا زمانی که از زندان رها شدن قوت از اینا بیشتر شد، با سلاح‌های پیشرفته، با امکانات بسیار زیاد اینا دسترسی پیدا کردن. در مجموع اگر ما ایتر ببینیم تمام گروپ های افراطی اسلامی مذهبی اینا با هم تشریک مساعی دارن، یعنی شما یکی از دیگر جدا کردن نمیتونه. و در جهان در طول 60-70 سال ما میبینیم که اینمی گروپ های اسلامگرا این ما به عوض از اینکه یا به اسلام خدمت بکنن و یا کار بکنن که جامعه اسلامی را یا کشورهای اسلامی را اینا نجات نتن، بلکه اینا سبب بدبختی این می نظام ها در تمام کشور اسلامی شد.
بله.
شما از مصر و لیبیا و عراق و سوریه و یمن و ایران و مثلا فلسطین گرفته تا افغانستان ببینید و این
بله.
کرونولوژی عزیز مطالعه کنید.
تشکر ادمر صاحب. بله. امرای ما بمانین احمد صاحب. ادمر صاحب به امکانات مالی دایش در افغانستان پرداختن، شما چی فکر میکنین دایش در افغانستان از چی منابع برای جذب نیرو و تامین مالی خود استفاده میکنه؟
خانم نگاه، وقتی که طالبان در مقابل جمهوریت می جنگیدن اکثر مناطق تحت تسلط اینا بود و از اونا هم عشر جمع میکردن و همچنان کمک های از مردم جمع میکردن، به هر شکلی که جمع میکردن، البته من سر از زود تفسیره نمی کنم، کمونتا جمع میکردن و هم از خارج حتما کچان کمک میشد، یعنی منبع عایداتی زیاد داشتن و همچنان منبع بزرگشان البته منبع چیز بود، مواد مخدر بود که در مناطق جنوب غرب افغانستان و یا هم در مناطق بدخشان و اینا و و و و و, و غیره و غیره و غیره از جمله چیز بودن، منابع مالیشان بودن. اما دایش و اون در او حالت نیست که یک منطقه را در دست داشته باشن که اینا از مردم عشر جمع کنن و یا هم از مواد مخدر، فروش مواد مخدر استفاده کنند. دیگه یک چیز بسیار واضح است که کتی از اینا کمک میشه از طرف خارج و قسمی که آقای اتمر هم ایره گفتن، اتمن استخبارات در منطقه و یا هم امکان در فرا منطقه برای از اینا زیاد کمک های مالی را بکنن و این کمک های مالی بالاخره سبب از این میشه که اینا سربازگیری کنن. حالا فعلا در افغانستان با تاسف که وضع کار پیدا کردن و یا حالت بیکاری بسیار زیاد است در افغانستان و خصوصا یعنی نوجوانایی که حالا فعلا در افغانستان بیکار هستند، اینا به هر شکل که شوه بالاخره مجبور هستند یک رای عاید داشته باشند تا فامیلای خود اینا کمک کنند. دیگه به این خاطر به فکر کنم بر سربازگیری بر از اونا شاید چیز زیاد مشکل نباشه، اما پولی را که برای سربازگیری به کار میبرن از 100% مطمئن هستم از خارج میان، استخبارات منطقه در رو دست دارن و استخبارات منطقه برشان پول برابر میسازن، دیگه کدام منبع عایداتی اینا ندارن. پس این چیز را که البته دیگه ای که اینا در تبلیغات خود هم پیش هستن و تبلیغاتشان هم این نیست که خودشانی تبلیغ میکنن، تبلیغاتشان هم از طریق منابع بسیار ورزیده و پیشرفته صورت میگیره که بتانن به گوش هر کسی که حتی در قریه ها، در قرا و در قصبه ها زندگی میکنن، در شهرها زندگی میکنن، به گوش از اونا برسانن، خصوصا بر نوجوانان که میگن ما فرزند به طور مثال $200 میتیم، $500 میتیم، $1,000 میتیم ماهانه، او هم شاید هم درست نباشه، به او اندازه پول هم نمیتن اینا به او اندازه که برشان تبلیغ میشن، چون یک استراتژی را که در اینا قبلا هم به کار می بردن وی بود که فرضاً اعلان می کردن که ما $1,000 ماهانه معاش می دیم، وقتی که نفر اونجا می رفت بالاخره اون نفر در دام از اینا می افتاد و نمی تونست که پس فرار کنه، چون شرایط بسیار سختی بوده که اگه فرار می کرد زندگی خود از دست می داد، بالاخره مجبور می شد که با اینا بانه تا یک وقتی که موقع برش مساعد شد که فرار کنن. دیگه یک تبلیغ هم صورت می گیره به نفع از اینا از طرف استخبارات به شکل غیر مستقیم از طریق استخبارات منطقه و همچنان کمک مالی هم که میشن طبعا از طریق استخبارات منطقه. دیگه کدام منبع عایداتی در افغانستان خصوصا بر از اینا موجود نیست و من فکر نکنم که اینا بتانن از منبع منابع عایداتی که در افغانستان اگه اینا داشته باشن از او اکمالات خود بکنن.
تشکر احمد زای صاحب، امرای ما باشین. برنامه در امواج آزادی را شما شنونده ها میشنوین و ما فرشته هم نگاه میزبانتان هستم. در رابطه به فعالیت های داعش در افغانستان تحت حاکمیت طالبا گفتگو میکنیم. اتمر صاحب هم میمان ما هستن، آقای امور سیاسی و استاد در پانتون برلین. اتمر صاحب، بیشتر هم به نقش کشورهای منطقه شما اشاره کردین. نقش کشورهای منطقه‌ای مثل ایران، پاکستان، روسیه و چین در مهار یا تجدید فعالیت داعش در افغانستان چی بوده یا چی است؟
خب برنامه بسیار بزرگ استخبارات جهانی است که بحران در منطقه ادامه داشته باشد تا که اینا بتانن بحران هم مدیریت بکنن و از طریق همی بحران اینا اهداف خود را دنبال بکنن. شما میبینین روسیه دیروز یا پریروز رئیس امنیت فدرالش اعلام کرد که داعش خراسان در افغانستان یک تهدید است و از دای اینمی کلمه یا می جمعه است کفه کشورهای مشترک المنافع آسیای میانه، ایران، چین، حتی پاکستان رو میگه. این ابراز شده که گروه‌های اسلامگرا در افغانستان یک تهدید است، ولی حکومت این تهدید رد کرده و اینا میگن که ایک تهدید
نیست. اتمر صاحب، اگه ازتون خواهش کنم که موقعیت تانه کم تغییر بتین، متاسفانه صدایتون بر ما قطع وصل میایه. اگه موقعیت تان تغییر بتین و دوباره صحبت کنین که ما شما را و شنونده ها شما را درستر بشنویم. بفرمایین.
بله، آله مشنویم صدایتون؟
بله بله مشنویم، بفرمایین.
خب عرضه این بود که کشورهایی را که تهدید میشن اینمی کشورهای اطراف افغانستان گفتم میشه ایران و چین و روسیه. عرضه این بود که پیشتر ما گفتم نمیفهمی را شنیدین یعنی که خود رئیس امنیت فدرال روسیه ایگه پزد که انوزم داعش خراسان در افغانستان یک تهدید برای کشورهای منطقه و برای ماست و هر از گاه اینا زمانی که نشستای امنیتی میگیرن اینمی حضور همی گروپای اسلامگرای افراطی را در داخل افغانستان اینا یک تهدید برای خود میدانن و همیشه مثلا حتی چین که رابطه بسیار نزدیک دارن با حکومت فعلی طالبا اینا هم از گاه تشویش دارن و ای یعنی در مجموع خود اینمی گروپ های اسلامگرا که هستند هر کدام از اینا بر هر یک کشور یک تهدید خاص است. مثلا تحریک اسلامی ازبکستان بر ازبکستان است، ایغور ترکستان شرقی بر چین است، مثلا یکی دیگهش بر تاجیکستان است، یکی دیگهش بر ایران است، یکیش برای پاکستان است. این کلمی گروپ ها را که میبینن به نحوه از انها به یکی از کشورها اینا یک تهدید امنیتی شمرده بشن و این خودش تا یک برنامه است. من این تو فکر را میکنم که اولی که امی گروپ ها اگر یک اماهنگی نباشه این گروپ ها نمیتونن که 15,000 نیروی نظامی مسلح بیرون از افغانستان یعنی افراد و اشخاص که بیرون از افغانستان هستند افغان نیستن اینا جمعشان در داخل افغانستان اینا مسلح باشن. با وجودی که طالبا میگه که هیچ تهدید به هیچ کشور نیست اما حضور اینقدر تعداد افراد اشخاص بیرونی در داخل کشور یک تهدید است. اگه امروز نیست سبا است، اگه سبا نیست دیگه سبا است، اگه بر خارج نیست بر داخل است و این را با نباید دست کم بگیریم.
تشکر ادمر صاحب. احمد زای صاحب، خب پیشتر هم ما گفتم زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین ایالات متحده در امور صلح افغانستان در ششم ثور اظهارات داشت و گفت که داعش در منطقه مستنگ بلوچستان در پاکستان چی مرکز آموزشی داره و پاکستان باید از تهدید داعش بیشتر نگران باشه. در این رابطه شما چی میگین؟ پیشتر شما گفتین که داعش از پاکستان آمد به طرف ننگرهار، اکنون وقتی که گفته میشه که در منطقه مستنگ بلوچستان از داعش، چی فکر میکنین که در اوج فعالیتهایش چیگونه است و چقدر میتونه از اوج خطر ایجاد کنه به افغانستان؟
خانم نگاه، البته تبصره های زیاد در این باره از نظامیان و کسانی که با اون منطقه خصوصا آشنایی دارن و همچنان سیاسیون موجود است که اونا ایره گفتن که این مرکز داعش که در بلوچستان ایجاد شده، این به خاطر از این است که البته اون منطقه را به چالش دیگه بکشنه، البته این او به خاطر از این ایجاد شده که اوجه گروپ های آزادی بخش بلوچه که تی از اونا جنگ کنن، اونا را کوشش کنن که از بین ببرن یا با اونا البته در نبرد واقع شوند. زیاد چیزشان هدفشان میگن که اوستن، البته ایر نظامی هایی که زیاد تجربه دارن و همچنان کسی که سیاسی نیستن یا در اون منطقه درباره از اون منطقه مطالعه دارن، اونا میگن که این مرکز به خاطر ازی دوجه ایجاد شده. خوب، حالی که کیو ایره ایجاد میکنه یا کی ایره ایجاد کده و یا هم به طور مثال کی میخواه که گروپ های آزادی بخش بلوچ که اونا میخواین که استقلال خود بگیره، آزادی خود بگیره، کی مخالف از اوناست و کی میخواه که اونا را از بین ببره، سر از یک تحقیق کار است که میتونه آدم بالاخره باز آدم به یک نتیجه برسانه که خوب وقتی که دیگه در افغانستان داعش زیر فشار قرار میگیره از طرف حکومت طالبان و بالاخره او باز از به یک بارگی مثل سمارق واره سر میزنه از منطقه مستنگ بلوچستان و بالاخره او کوشش میکنه که با آزادی خواهان بلوچ در نبرد قرار بگیره. پس کارا رو کی میکنه؟ این باید یک تحقیق چیز میکنه. باید فکر نکنم بر افغانستان آنقدر تهدید زیاده باشه، برای فعلا البته در آینده میتونه زیاد باشه، یک تهدید شوه، اما فعلا من فکر میکنم که اگر امون سیاسیون و متحسن نظامی که ایر تحلیل میکنن اگر گپ از اونا راست باشه، پس هدف اصلی از اونا چیز هستن، گروپ های آزادی خواه بلوچ هستن که اونا را کوشش خواد کردن که یک دردسر البته بر از اونا ایجاد شد.
اتمر صاحب، ما در آغاز هم گفتم که امی جنرال مایکل کوریلا که یک نظامی ارشد امریکاست، ای گفته که شاخه خراسان گروه داعش در ماهای اخیر ضربات سنگین را متحمل شده، اما همزمان باز یک مقام پیشین استخبارات امریکا به نام سارا ادمز عملیات طالبا علیه داعش ساختگی خوانده و گفته که برای جلب رضایت امریکا هسته، در حالی که ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبا یا حکومت طالبا پس از درگیری که اخیراً گزارش شد بر رسانه های محلی گفت که نیروهای آنان به یک مخفیگاه گروه داعش در حوزه 15 کابل حمله کردند و دو جنگجوی داعش هم در درگیری کشته شد. شما چی فکر میکنین که به خاطر از این که طالبا واقعاً به امریکا نشان بتن که علیه داعش می جنگن، چرا که یکی از بندهای متوافقنامه دوحه مبارزه طالبا با گروه های حراس افغان به ویژه القاعده و داعش در افغانستان بود به او خاطر است، یا واقعا طالبا توانمندی ایره داره که با داعش بجنگه بدون از این که طالبا تا هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده؟
بگرین در اینجا یک مسئله استخباراتی را دام میبینه و ارتباط زیره با استخبارات میبینه. دو مقام عالی رتبه در امریکا که هر دویش مربوط به استخبارات امریکاست دو نظر مختلف داد. آقای خلیلزاد هم که یکی از سیاست مدارای برجسته وزارت خارجه امریکا در سابق در حال است و همیشه با نمایندگی طالبان صحبت میکنه، او هم نظریات داشت. آیا امی مسئله میقدر مهم بود که به خاطر یک عملیاتی که دو نفر کشته شوه امی مقامات امی تو به تفصیل نظر بتن؟ که خود به خود آدم میبینه که بعض مسائل موجود است و این به خاطر زیست که از یک طرف که ایرمی نیروی طالبان را ایتر نشان بده که خود طالبان ایره البته زیاد فکر میکنم که تبلیغ میکنن که اینا کسا هستن که هنوز هم به ضد داعش مبارزه میکنن و اینا با تعهدات خود که در دوحه در قرارداد میان امریکا و طالبان بود به او پایوند هستن و از خاطر اینا این عملیات هر از گاهی بر ضد اونم گروپ هایی که امنیت منطقه را تهدید بکنن اینا انجام میتن. یکی مثال است که اینا خود نشان میتن در میتو یک موقف که ما امریکا را میکنیم و دوی که یک مقدار پول امریکا بر از اینا میفرسته، یعنی به صدها میلیون دلار و این بهانه باشه و دست حکومت امریکا و استخبارات امریکا که ما این پول به خاطر از این بر طالبان میفرستیم که اینا خیلی تا عملیات میکنن در ضد دشمنای ما که او داعش است. به این ترتیب شما یک بده و بستان را در بین استخبارات امریکا و طالبان و داعش و گروپ های دیگر میبینین در منطقه و طالبان هم از این برابرداری میکنن، امریکای هم از این برابرداری میکنن، طالبان از این برابرداری میکنن که برای دنیا نشان بده که یعنی ما گروپ ها را نمیمانیم که سر بلند کنن، اینمی گروپ ها هست که شما را تهدید میکنن و ما اینا را میکنیم در داخل افغانستان و از اون طرف امریکای هم برای خود بانه پیدا میکنن که ما کدی طالب که مناسبات ما خوب است، ما رفت و آمد داریم، پول برشان میفرستیم از خاطر زیست که اینا دشمنای ما را میکوبن و دشمنای ما را نمیمانه که قوی شود و یا همین قسم مسائل دیگه امنیتی. بر صورت یعنی این پروژه پروژه است که هم پاکستان از استفاده میکنه، هم آقای خلیلزاد رو میبینه هر از گاه صدای خود بلند میکنه، هم امریکایا هم طالبا.
تشکر اتمر صاحب. شنونده در امواج آزادی هستین. ما امرو به عزیزی صاحب با معذرت عزیز احمد زای صاحب آقای امور سیاسی رو هم امروی خود دارم. متاسفانه که تماس ما با اتمر صاحب قطع شد، همکار تکنیکیم دوباره تلاش میکنه که اتمر صاحب به برنامه وصل بسازه، اما احمدزای صاحب امرای ما هستن. احمدزای صاحب به نظر شما چی سناریوهایی برای آینده حضور داعش در افغانستان متصور است؟ یعنی آینده داعش در افغانستان چی خواهد بود؟ قوی تر میشن یا ای که بیخی از بین میرن یا ای که افغانستان از خاکش استفاده میکنن و عملات بالای امون نگرانی هایی که از که عملات انجام میتن بالای کشورهای منطقه و فرامنطقه با استفاده از خاک افغانستان، شما چی سناریوی را برای داعش در آینده در افغانستان فکر میکنین؟ من فکر میکنم که احمد زای صاحب ندارم. اتمر صاحب شما هستین امروی ما؟
بله بله
شما تشکر. ادمر صاحب شما جواب بتین که چی سناریویی برای آینده حضور داعش در افغانستان متصور است با در نظر داشته وضعیت فعلی؟
بله ببینین عرض قبلی ما این بود که این یک مسئله نیست که ما صرف قسم قضاوت بکنیم که یک بودشه ببینیم. اینمی خود داعش زمانی که خود ناتو و امریکا در افغانستان بود شکل گرفت و ما شاهد از این هستیم که اینمی در وزیرستان پاکستان شکل گرفت و از امی گروپ ها اسلامگرا امو گروپ اینا ساختن، امو تصاویرشان در مو وقت از طریق رسانه ها نشر شد. یعنی یک پدیده نیست که ما بگیم از یک جای دیگه دنیا اینجا آمده و اینا اهداف بسیار عجیب و غریبی را تعقیب میکنن. کسای هستن که همیشه اینا زیر نظر استخبارات منطقه بودن، زیر نظر استخبارات خود امریکا بودن. شما همی عملیات را که هند در داخل پاکستان انجام داد، شما این را چند روز پیش گفش از شاهد هستین و هند به تمام دنیا اینمی گروپ ها را معرفی کرد و آدرس های از اینا را داد که برادر اینا این دفلانی شهر دفلانی شهر دفلانی جای زندگی میکنه، حتی اون شهرک ها از اینا را نشانی گفت و این را کل دنیا میفهمه. امروز پاکستان برنامهش اونو قرارداد امنیت است. پاکستان مثل همون گروپ بلک واکر یا مثلا اینمی واگنر و اینا کار نکنن و اینا پول در میارن از کشورهای غربی. کشورهای غربی به خاطر تعقیب اهداف خود و به خاطر تعقیب دشمنان خود از این گروپ ها استفاده میکنن. ده هیچ آجندای اسلامی، وطن پرستی، به اصطلاح انسانیت، چیزی که بوده نیست. همه چیز وحشت، ویرانی، نابودی. هم ببینین مسلمان ها در تمام دنیا اینا همزیستی مسالمت آمیز در بین خود دارن. تمام مذاهب، چی شیعه، چی سنی، چی دیگه، چی دیگه، کل از اینا از نظر اسلامی اینا با هم برادر هستن، با یک عقیده هستن. اینا کسا هستن که مثلا یکی از اهداف عمده خود داعش است که اینا تمام اونمو مذاهب شیعه که در هر جایی که باشه اینا برن اونا را بکشن، اونا را نابود کنن، مساجد از اونا را ویران کنن. این خود از نظر شریعت اسلامی خود جایز نیست. شما به خاطر وطن مبارزه نمی کنین، شما به خاطر اسلام مبارزه نمی کنین، شما به خاطر چی؟ به خاطر ویرانی، به خاطر از اینکه اونمو اهداف خود تعقیب بکنن. از این خاطر ما میگیم که اینا کلشان پروژه هستن، پروژه هایی که به دست استخبارات هست و استخبارات از اینا استفاده میکنن، البته استخبارات جهانی. شما عرض پیشتر می بود شما در کشورهای خود اسلامی دیدین، مثلا در مصر دیدین اینا چی کردن، در لیبیا دیدین. لیبیا یک زندگی، مردم لیبیا یک زندگی بسیار مرفه داشتن، به نهایت که او را ما میارش در سویس و در سویدن و در اروپا و در امریکا هم دیدن هم میتونستین. اما امروز لیبیا چی شد و از دستی که شد؟ شما میبینید اینمی گروپ های افراطی بود. مصر چی بود و چی شد؟ عراق چی بود و چی شد؟ سوریه رو میبینید امروز سوریه در چی حالت است؟ به می ترتیب خود افغانستان رو میبینید ما چی بودیم 50 سال پیش، امروز در کجا هستیم؟ و هنوز هم این مبارزه ما دوام داره. ما میگیم که اسلام ناب نامده. آخر اسلام ناب معنای چی داره برای مردم دنیا؟ در حقیقت اینمی گروپ ها هستن که به نام اسلام ناب اون مسلمان ها رو کشته رئیست. شما امروز که امی اسرائیل بگیرن اقدر مسلمان را که مسلمان کشته در تاریخ است، در تاریخ بشریت امی قرار کافر نکشته. در جنگ 100 ساله سلیبی اوقدر مسلمان کشته نشده که این 50 سال اینمی گروپای فرتی ها را کشتن. دیگه کشورهای اسلامی باید به خود بیان و فکر بکنن سرزی، مردم باید سرزی فکر کنن. او برادر تا که امو گپ ایزی که تا که همق در جهان است مفلس در نمیمانه، از ما چرا ای دنیا همق جور میکنن؟ امروز وزر در فلسطین ببینید، امروز چرا میگیره با در فلسطین نمیره؟ چرا در غزه نمیجنگن که اینا میان در افغانستان میجنگن؟ ما میبینیم که مسئله مذهبی نیست، مسئله اسلامی نیست، بلکه یک مسئله سیاسی است و سیاست هم تعقیب کردن رقیبای خودشان از توسط اینمی افراد. کشورهایی که اینا عقب مانده هستن مثل یمن، مثل سوران، مثل افغانستان، اینا همیشه یکی در کله دیگه خود میزنن. این نتیجه ویرانی، خوندیزی، بربادی، مهاجرت ها. ما امروز 8 میلیون 9 میلیون مهاجر داریم افغانستان. این یک غم بسیار کلان و بزرگ است بر افغان ها. این اول غمش رو بخورید. خب رفتن آجنده های کشورهای دیگه این به درد ما نمیخوره. ما باید از داخل تغییرات را بیاریم که سبب قناعت مردم ما باشه و خود ما یک استقلال داشته باشیم، یعنی خود ما مستقل باشیم، حکومت های ما ملی باشه، مستقل باشه. ما امروز که دی مردم خود یک عالم جنجال داریم، مسئله تعلیم دختراست، مسئله کار خانماست، مسئله قانون است، مسئله یک دولتی که مردم خود دو ببیند، یک دولتی که مربوط کل مردم باشه. این مسائل از داعش کده بر ما زیاد خطر ایجاد میکنه. شما امروز نسل ها را اسیر میسازید.
تشکر. خب به نظر شما طالبان بدون از اینکه به رسمیت شناخته شده باشند در نزدیک به 4 سال فکر میکنین که میتونن ادامه بتن برای مقابله با داعش، یا چی راهکارهایی برای مقابله مؤثر با داعش در افغانستان وجود داره؟
ببینین طالبا خیره میگه که ما قابلیت زیر داریم که اینا را مهار کنیم، ولی این مربوط میشه با مو قدرت هایی که در عقب داعش هستن. اونا چی وقت میخوان که می به اصطلاح امین نبرد اینا قوی تر بسازن، چی وقت میخوان که اینا را چی کنن، فارورد به پیش برانن؟ این مربوط از ماست و ما فکر میکنم که با وجودی که ما میگیم که ما سلاح‌های بسیار پیشرفته از امریکایی ها داریم، با وجودی که ما میگیم که ما همه تجهیزات داریم، ولی اگر امروز شما تکنولوژی امروز ببینین، این سلاح‌ها هیچ به درد ما نمی‌خورن. امروز جنگ کلاشنکوف هم نیست، جنگ این سلاح‌هایی که بر ما موندن جنگ از او هم نیست. امروز جنگ اگر میشه جنگ راکت و موشک است، و اگر کشورهایی که اینا راکت و موشک دارن اونای جنگ ادامه داده میتن، در غیر از او کلش تلفات مربوط اونو نظام ها است که یا مربوط اون مردم است میشه که اونا از این امکانات دور هستن. امروز شما 3 سال میشه جنگ در اوکراین، میبینید چی مصیبت است. در غزه میبینید، اونا میبینید که در غزه مردم به دفاع فلسطینی چیز که در نمیترن کشور عربی و اونا سیر نکنن.
تشکرت مرسایب. امروی ما باشین، لحظات اخیر برنامه است. احمدزای صاحب دوباره در برنامه با ما وصل شدن. احمدزای صاحب، ادمرس پیشنهادات داشت وقتی که تلفن شما قطع شده بود متاسفانه. شما چی فکر میکنین طالبا بدون از این که دی نزدیک به 4 سال به رسمیت شناخته شده باشن، اینا چیگونه میتونن به مبارزه علیه داعش ادامه بتن؟ به نظر شما چی راهکارهای برای مقابله مؤثر با داعش در افغانستان وجود داره؟
اولا ای که من البته معذرت میخوام، از همگیدن چیز مشکل در تلفن ما پیدا شد و من نتونستم به صحبتهای خود ادامه بتم یا جز پروگرام شما باشم برای چند لحظه. چیز را که البته یک چیز واقعیت است، من صحبتهای جناب اطمر صاحب شنیدم، جنگا در همه نقاط دنیا را ما شما مطالعه میکنیم یا میبینیم یا مشاهده میکنیم تغییر کردن بسیار زیاد. آل جنگ ها همیشان اکثریتشان از تکنولوژی استفاده میکنن، او به اصطلاح کنونشنل که اینا میگن، او که جنگ های کنونشنل بسیار کم صورت میگیره. اگر جنگ اوکراین و روسیه را ما ببینیم، همیشان جنگ موشک و درون است یا پهباد هستن و همچنان جنگ غذا باشه یا جنگ هر حتی جنگ در وزیرستان علیه پشتونا و علیه تحریک طالبان، اگر پاکستان جنگ میکنه هم از امو درون و از موشک استفاده میکنه. پس طالبان هم به یک تکنولوژی، به یک چیز ضرورت دارن که اگر میخواین که در جنگ با داعش یا با دیگر تروریست ها موفق باشن، باید سلاحی پیش ضرورت دارن. اما یک مسئله است که جنگ در افغانستان نسبت به مملکت های دیگه یک اندازه شاید فرق کنه، چون جنگ های تروریستی قسمی که اطمر صاحب چون خودش یک نظامی هستن و معلومات زیادتر در این باره دارن از ما کردن، جنگ های چریکی و جنگ های تروریستی عموما به می شکل می باشن که تروریست ها یا فرضاً چریک ها در یک جای بسیار خاص موقعیت میگیرن و بالاخره از اونجا حمله خود آغاز میکنن و خصوصا در این وقتا که مسئله انتحاری و اینا پیدا شدن و از اون منطقه اون جای باید هر قدر زودتر شود، اینا در اونجا باید محو شود و این برای طالبان شاید آنقدر چیز کار مشکل نباشن. قسمی که ما شنیدیم آیا ای که حقیقت داره یا نداره، خب به هر صورت طالبان تایید کردن که در حوزه 15 کابل اینا چند تروریست مربوط به داعش البته از بین بودن که در یک خانه جابجا شده بودن. پس این باز هم به درون و به راکت و به اینا از بین برده نمیشن. یکانه رای طریقی که اینا از بین برده میشن امو کنونشنال وار یا جنگ کنونشن است که البته میها از طریق کلاشینکوف و از طریق راکت و از طریق و در هم و همچنان جنگ جبهه‌ای ندارن با داعش که جنگ جبهه‌ای باشه و 1000 و 2000 5000 نفر از یک طرف باشه و 1000 و 2000 یا 10000 نفر از دیگه طرف باشه و دو جبهه قرار داشته باشن مثل جنگ دو مملکت یا چطور. جنگ های چریکی هستن فکر میکنم و مثال هایی که در دست دارن منتها میتونن که اگه حکومت هایی که با مخالف یا البته داعش دشمن خود بدانن شاید با طالبان چیزی کمک کنن درباره اطلاعات و همچنان درباره و در رابطه با تسهیل و تهیه اسلحه های کم پیشرفته تر. در غیر از او فکر میکنم مثال هایی که اینا در دست دارن شاید امینا امی هم برشان کفایت کنن.
بسیار زیاد تشکر از شما. در همینجا برنامه در امواج آزادی را به پایان میرسانم. جهان سپاس از محمد عیسی قطمر، آقای امور سیاسی و استاد در پانتون برلین و همچنان عزیز احمد زی، آقای امور سیاسی که در این برنامه با ما پیوستن و به سوالای ما جواب دادن. تشکر از شما شنونده های رادیو آزادی که این برنامه را شنیدین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.